کلام به اینجا منتهی شد که صاحب کفایه در ادامه بیاناتشان فرمودند اگر کسی اصرار دارد از این که حتما در عنوان بحث تقسیم را ثلاثی قرار بدهد و از تقسیم ثنائی برخال راضی نباشد، به این نحوی که ما تقسیم کردیم تقسیم کنند، که ایشان عبارت چون این است که میفرماید المکلف و اما ان یحصل له القدر اولا و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر اولا. چرا؟ لعلا یتداخله. نقل این بیانی ایشان به خاطر فرمایشی است که مرحوم حاشیه رضوان الله علیه دارد، بلا مطلب زیاد ضرورتی ندارد که ما معطل بشیم. حاصل کلامیشان این است که به صورت قیاس صبر و تقسیم اینجور وارد می شوند: مکلف که التفات به حکم شرعی پیدا کرده است، این ملتفت نسبت به حکم، یا این است که قطع دارد از در حالات نفسانی به اون حکم، یا این که قطع ندارد. در صورتی قطع نداشته باشد یا طریق معتبری در نزد او قائم شده است، یا اینکه طریق معتبری ندارد. پس نتیجتاً سه قسم شد: یا قطع قاطع است، یا صاحب طریق معتبر است، یا اینکه نه قاطع است و نه دارای طریق معتبر. این شد سه قسم. بیانی که مرحوم عاشق ابتداءً در توجیه و توضیح صاحب فرمایش صاحب کفایه بیان فرموده است رو دقت کنید. بعد مرحوم حاشق اشکالی بر صاحب کفایه دارد در اینجا، اما توضیحی که دادن ایشان این است که می‌فرمایند مانع از اجراء اصل چیست؟ چه چیزی مانع است از اجرای اصل عملی؟ قطع تنها نیست، بلکه مانع از اجرای اصل عبارت است از حجت، هم از این که حجت حجت ذاتی باشد که قطع است، یا دلیل معتبر که ظن معتبر باشد. پس مانع از اجراء اصل حجت است. هرگاه در موردی حجت وجود داشته باشد، در اون صورت شما اصل نمیتوانید جاری کنید. چه جایی میتوانید اصل جاری کنید؟ در جایی که حجت وجود نداشته باشد. با این بیان که صاحب کفایه انجام دادن فرمودن اما ان یقوم عنده طریق معتبر یعنی حجت اولا، کاملا مقابله بین ظن و شک را ایجاد کرده اند. ولی در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه این مقابله قرار نگرفته است، لذا جا برای تداخل در عبارت مرحوم شیخ هست و توهم تداخل در اونجا می شود، ولی در عبارت صاحب کفایه این تداخل بنابراین وجود ندارد. یا به عبارت دیگر، مدار رجوع به امارات و معیار این که رجوع به امارات بکنیم چیست؟ آقا زن. ولی مدار رجوع به اصول چیست؟ شک. یعنی جریان اصل و عدم جریان اصل دائر است مدار وجود شک و عدم شک، کما این که جریان به اصطلاح وجود امارات و عدم وجود امارات دائر است مدار ظن، چون در بحث شک دیگه صحبت از اماره نیست. جایی که شخص شک دارد دو طرف قضیه برای او علی سبیه است. پس اماره وجودن و عدمن تدور و مدار چیا؟ مدار ظن. پس هیچ یک از شک و ظن در دیگری تداخل نداره. این بیانی است که صاحب کفایه در تقسیم ثلاثی فرمودن و فرمایش مرحوم عاشق در توضیح و تقریب فرمایش صاحب کفایه بیان کرده به این کیفیت که دیگه بنابراین تداخلی نخواهد بود و تقسیم به سه قسم تقسیم خواهد بود، اقسام سه قسم شد. ولی معذالک مرحوم عاشق می فرماید این کلام صاحب کفایه خالی از اشکال نیست و این تقسیم ثلاثی هم اشکال دارد. حاصل اشکالشان این است، خوب دقت بفرماییم، ما رجوع به اماره در چه موقعی میکنیم؟ میزان در رجوع به اماره آیا وجود ون است یا وجود دلیل معتبر؟ وجود دلیل معتبر، اعم از این که مفید ون باشد یا نباشد. دلیل معتبر اگر داریم ما رجوع به اماره میکنیم، پس معیار در رجوع به اماره وجود دلیل معتبر است ولو مفید ون نباشد. و بالعکس معیار در رجوع به اصل، اصل عملی عبارت است از عدم دلیل معتبر، ولو اینکه در اون مورد اون دلیل غیر معتبر مفید ون باشد. مثلا مثالی که خود ایشان هم زدن، از مثال ایشان نزدن ولی که میشود با مثال بگیم، از زنون غیر معتبر شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی دلیل معتبر نیست. از شهرت فتوایی اگر کسی ظن به حکمی پیدا کرد، اینجا آیا این شخصی که هیچ دلیلی ندارد الا شهرت فتواییی که از ناحیه شهرت فتوایی ظنم حاصل پیدا کرد، برای او حاصل شده است و حالا این شهرت فتوایی حجیت ندارد، در اینجا باید به اصل عمل بکند یا به شهرت؟ اینجا واضح است که مرجع اصل است، باید به اصل عملی رجوع کند. با این که در این مورد شک ندارد بلکه حکم یک طرفش مظنون هست برای این شخص، فعلا هازا معیار در رجوع به اصل عدم دلیل معتبر است، نه شک که صاحب کفایه بیان کرده است. کما اینکه معیار در رجوع به امارات وجود دلیل معتبر است، نه ون. ممکنه دلیل معتبری هم باشد ولی این شخص برش ظن حاصل نشده. چرا؟ چون میزان ظن نوعی است. در مواردی که معیار و میزان ظن نوعی است، در اونجا ممکنه برای این شخص در خصوص اون مورد ظن حاصل نشود، ولی معذالک همون دلیلی که به حسب نوع مفید ظن است معتبر است برای او. پس تقسیم ثلاثی صاحب کفایه هم از این جهت خالی، گرچه بحث تداخل در اینجا نیست ولی من جهتین تداخل رو میتونیم بیاریم. در اونجایی که اگر ون حاصل شد از دلیل غیر معتبر، بنابر تقسیم صاحب کفایه در خصوص این مورد باز تداخل هست. ایشان فهمیدن تداخل نیست با تقسیم ما، ولی در مثلا در مورد شهرت فتوایی ون و شک تداخل کردن. این که ایشان فهمیدن تداخلی مطلقا قابل قبول نیست. چرا؟ چون بر حسب معیاری که فرمودن، حاضا اولا که تداخل است و ثانیا ضابطی که ایشان برای رجوع به زن به اماره یا رجوع به اصل ذکر کردن، این ضابط درست نیست. میزان و معیار در رجوع به اماره وجود دلیل معتبر است، نه وجود ون. مفید ون باشد یا نباشد، کما اینکه معیار در رجوع به اصل عبارت است فقدان دلیل معتبر، حجت علی الاطلاق. در این صورت شکی برای او ظنی هم حاصل بشود یا نه، لذا شک ظن غیر معتبر در حکم شک است، در حکم شک است، ولذا معامله میشود با چنین ظنی معامله شک، یعنی باید رجوع به اصل بکنیم. لذا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بر این اساس میفرمایند تقسیم آخری ما داریم و حاصل اون تقسیم این است که میفرمایند، البته یک دفاع و اعتذاری از صاحب کفایه دارن در اینجا، اونم بد نیست عرض بکنه، و اون این است که میفرمایند اونی که مطلب را آسان میکند اینه که این بزرگان، چه مرحوم شیخ چه صاحب کفایه، در صدد اینه که میخوان فهرست موضوعاتی که در اصول بحث میشود را بیان کنند. چون سخن از نقل فهرست هست، حالا تداخل بشود یا نه، میزان این است که میخوان، یعنی اسمی از اون موضوعات در ابتدای بحث به میان آمده باشد. لحاظ است که این جهت رو به اصطلاح بحث کرده. پس در مباحث به اصطلاح حجت که بحث میکنن اینا به این کیفیت بیان کردن، به خاطر این است که خواستن موضوعات رو بیان کنن. چون نقل فهرست است، خیلی مهم نیست که بگیم از نظر دقت عقلی اینا بعضی تداخل در بعضی دیگر داشته باشن یا نداشته باشن. کما این که یک اشکال دیگری بر صاحب کفایه دارن که شما فرار از تداخل کردین، عرض کردیم اولا که تداخل مبتلا به تداخل هم هستی به همین بیانی که عرض شد، و ثانیا اشکالی که ایشان بر شیخ کرده بودن چون بر اساس نقل فهرست است وارد نیست. اشکال اساسی بر مرحوم شیخ این است که اون چرا که مرحوم شیخ باید بحث یعنی بهتر کنه و اینجور به تعبیر دیگر میشه از کنیم بهتر بود که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ اینجور اشکال میکرد که تداخل را اصلا مطرح نمیکرد، چون تداخل مهم نیست، خودشان هم مبتلا هستن به تداخل. بهتر این بود که اینجور میفرمودن اون چرا که مرحوم شیخ ملاک قرار داده بود داده اند برای رجوع به اماره یا به اصل، اون ما جعل ملاکن لیسه به ملاک، چون در عبارت مرحوم شیخ هم ملاک در رجوع به امارات را وجود ون قرار دادن، که ما این که ملاک رجوع به اصل را هم وجود شک قرار دادن، که این معنا در عبارت صاحب کفایه هم رعایت شده است. و حال این که اون چرا که این دو بزرگ ملاک قرار دادن این ملاکیت ندارد، نه در باب رجوع به امارات ملاک وجود ظن است، نه در باب رجوع به اصول ملاک وجود شک است. پس بلکه معیار همونجور که خود مرحوم عاشق فرمودن معیار این است که رجوع به اماره در جایی است که دلیل معتبر ما داشته باشیم و رجوع به اصل در جایی است که دلیل معتبر نداشته باشیم، اساسا کاری به شک و ظن نداریم. لذا حالات مکلف بنابراین سه حالت می شود: یا قطع دارد از اون حکم نسبت به اون حکم ملتفتون الیهش، یا اینکه به اصطلاح دلیل معتبر دارد، یا اینکه نه قطع دارد نه دلیل معتبر، نه قطع دارد نه دلیل معتبر. در مورد قطع و واضح از حالت وجدانی او قطع است و علم، در مورد وجود دلیل معتبر اون دلیل معتبر باز تابع وقتی اعتبار و تعبد آمده است دیگه بحثی نیست که چه حالتی برای او از این دلیل معتبر حاصل می شود. مثلا ید که اماره ملکیت هست، اگر ما باشیم و ید و اماره ملکیت قرار بدیم، این اماره ملکیت دلیل معتبر است بر ملکیت. حالا باید ما ظن به اینم پیدا بکنیم که اون مالک است و حکم بکنیم طبق ید بر اینکه این مالک است، لازم نیست چنین چیزی. چه ظن حاصل بشه چه نه، حاکم وقتی میبیند این آقا ذلیت است حکم میکند به اینکه این ذلیت مالکه دیگه. از اینجا لازمه این که حالا که چون اون ذلیت است پس باید ما ونم داشته باشیم به این که او مالک است. نه، اصلا ون به مالک بودن او هیچ لزومی و ضرورتی ندارد، صرف مالکیت امارتون معتبرتون علل ملکیه. نه بگیم ما میخوایم ما قرص چیه؟ نه قرص چیه؟ قرص اشاره است، اشعار است و اشاره است به مباحثی که به عنوان مسائل اصول مطرح میشود. کاری به حالات شخص ما نداریم، نقل به حالات نیست. چرا این حالات اصلا طرح کردن؟ تا میخوام بگن مباحثی که مطرح است بر اساس این حالات، ولی که بر اساس این حالات نیست. ما مباحثی رو که طرح میکنیم موضوع این مباحث غیر از اون چیزی است که ما به عنوان این حالات سلاس میخوام در نظر. بله این اختصاص ندارد به اینجا، هر چیزی که انسان از جزئیات یا کلیات، از احکام یا از اشیاء خارجی فرق نداره، این حالات سلاس برای انسان هست. هر چیزی که توجه بکند یا قطع دارد یا ون دارد یا وهم برای او هست یا شک است تساوی طرفه. دقت کردید این حالات سلاس که تخصیصی به حکم ملتفتون الیه زدن ندارد، هر چیزی رو که انسان نظر بکند میخواد عالم باشد جاهل باشد یا نسبت به اون شی از موضوعات خارجی باشد یا از امور ذهنیه باشد یا نسبت به او یقین دارد یا نسبت به او وهم دارد یا وهم است یا شک. این چهار صورت یکی از این صور اربعه در فرض التفات بر شخص هست علی سبیل منفصله حقیقیه. خلوف از همه جایز نیست، جمع بین دو تا یا بیشتر هم جایز نیست. لذا تمهیدن برای تقسیمی که خود مرحوم شیخ ها شیخ رضوان الله علیه در نظر دارن مطلبی رو بیان میکنن و اون اینه که میفرماین آقا باز یک اشکالی که بر صاحب کفایه است و تمهید است مضافا بر این اشکال برای بیان تقسیم خودشان، اون اینه که میفرمون آقا ما در عبارت صاحب کفایه باز برخورد میکنیم در تقسیمشان به این عبارت که فهمون اما ان یحصل له القتل، این یک در این شرطی نیست، و علثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر، آیا طریق معتبر موضوع است در بحث امارات یا ذات طریق موضوع است در بحث امارات؟ ذات طریق موضوع است نه طریق معتبر. در مباحث قبلم عرض کردیم ما نباید حکم به اسم محمول و حکم را در موضوع اصولی اخذ کنیم. ما در اصول وقتی بحث میکنیم میخوام بگیم بحث میکنیم این اماره مثلا فرض کنیم شهرت، این اماره مثلا اجماع، این اماره مثلا فرض کنیم عمل اصحاب یا سیره عقلائیه فلان، اینا اعتبار دارد یا ندارد؟ پس اصل ذات اماره به نحو لا به شرط از اعتبار و عدم اعتبار اون موضوع است. بعد میایم در چی بحث میکنیم آقا؟ بعد میایم باز اعتبار رو در اصول بحث میکنیم. صاحب کفایه آمدن چیکار کردن؟ این اشکال بحث تداخل نیست، اشکال آخریست بر صاحب کفایه. میگه و علثانی که قطع نداشته باشد اما ان یقوم عنده طریق معتبر، ما در اصل اعتبار رو بحث میکنیم نه اینکه قیام دلیل معتبر. قیام دلیل معتبر بحث جزئی است، این مربوط به فقه می شود، ولی در اصول به طور کلی از اصل اعتبار یک طریق و عدم اعتبار اون طریق بحث می شود. پس این که صاحب کفایی آمدن قسم دوم را طریق معتبر قرار دادن، آمدن حکم اصولی را در موضوع اخذ کردن، ولی که ما در اینجا موضوعات مطروحه در اصول را مد نظر داریم در این تقسیم بیان بکنیم، و در موضوع قسم دوم اعتبار اخذ نشده است بلکه اعتبار محمولی است برای موضوع در قسم دوم. موضوع عبارت از ذات شهرت، ذات اجماع، ذات مثلا سیره و امثال ذاله، اینا مورد بحث قرار میگن که آیا معتبر هستن یا نیستن، نه اینکه فرض کنین سیرهش متشرعه معتبره موضوع باشد یا سیره عقلائیهی که اعتبارش برای ما احراز شده است اون موضوع باشد، این موضوع نیست. پس طریق معتبر را قسم دوم قرار داده است، آمده از ایشان حکم اصولی را در موضوع علم قسمی از موضوعات علم اصول اخذ کرده است. این عرض کردم هم اشکال آخری است بر صاحب کفایه که اولا عرض کردیم تداخل دارد در ولو در بعضی از موارد، ثانیا اون چرا که ایشان به عنوان موضوع قرار داده اند لیسه به موضوع، حکم اصولی است طریق معتبر، اعتبار او در اصول ثابت می شود، موضوع عبارت از ذات و طبیعی طریق قطع نظر از این که اعتبار داشته باشد یا نداشته باشد. و عرض کردم این مضافاً بر این که اشکال است تمهیدی هم هست برای تقسیم خودشان. حالا تقسیمی که خود مرحوم شیخ با توجه به این اشکالات وارده بر عبارت مرحوم شیخ از یک طرف و وارده بر عبارت صاحب کفایه از طرف آخر، بیانی که ایشان دارن میگن اینجوری تقسیم باید بکنیم که اسمش رو گذاشتن حق و تقسیم، که تقسیم چهارم در واقع ایشان اینجوری میفرماین الملتفت دیگه مکلف نیاوردن دیگه، التفات هم مکلف درش وجود دارد، ان الملتفت الى حکم شرعی اما ان یکون له طریق تام الی، این ناظر است به قطع اولا، و علثانی که طریق تام ندارد اما ان یکون له طریق ناقص لوحظ لا به شرط اولا، طریق ناقص لوحظ لا به شرط. چرا اینجور بیان کردن؟ جهتش روشنه، برای خاطر این که از ذات طریق ما داریم از عوارض ذات طریق بحث میکنیم، یکی از عوارض ذات طریق عبارت از اعتبار و حجیت او. حجیت عارض می شود بر طبیعت سیره مثلا، بر طبیعی اجماع مثلا، بر طبیعی مثلا فرض کنیم عمل اصحاب و امثال زاده. و حلسانی که یعنی طریق تام ندارد یا طریق ناقصی که در اونجا به نحو لابشرط از اعتبار و عدم اعتبار، مراد از لابشرط اینه، لابشرط از اعتبار و عدم اعتبار وجود دارد، یا اینکه نه چنین طریق وجود ندارد. و علسانی که یعنی لا، یعنی لا یکون له طریق اصلا، یا یکون له طریق اما به شرط عدم اعتبار. در صورت دوم، یعنی فرض دوم از دوم، که طریق ناقصی که لا به شرط باشد، نه اینجوری نیست، بلکه یا اصلا طریق نیست، یعنی موضوع نیست برایش، او طریق وجود ندارد، یا موضوع هست اما مقید است به عدم اعتبار، که اینم در حکم نبود موضوع است. پس بنابراین چهار فرض می شود، ولی دوتاش یکی حساب می شود. یا طریق تام دارد، تمامیتش هم ذاتیش و اینا رو کنه، طریق تام دارد که قطعه، یا طریق ناقص است اما این طریق ناقص را لا به شرط لحاظ کردیم، دیگه اعتبارش نمیاریم، ما اعتبارش باید در اصول ثابت بشه، طریق ناقص ولی لا به شرط، یا طریقی ندارد، یا اگر دارد به شرط عدم اعتبار است، مشروط است به اینکه اعتبار ندارد، یعنی طریق غیر معتبر، اعتبار او برای ما، عدم اعتبار او برای ما محرز است، چنین طریقی وجود دارد. این سه صورت می شود. قسم اول می فرماین قطع است، قسم دوم مباحث مربوط به امارات و ادله را اختصاص می دهد، قسم سوم که هیچ طریقی ندارد یا طریقی دارد اما مشروط است به اصطلاح عدم اعتبار، اینو میفرمایین چی آقا؟ داخل است در مباحث اصول عملیه، و این موضوع اصول عملیه را تشکیل میدهد، که موضوع قسم اول که طریق تام دارد احکام مربوط به قطع است، و موضوع مباحثی که در قسم دوم هست که طریق ناقصی است که لابه شرط است، مسائل مربوط به امارات را تشکیل میدهد، و قسم سوم که طریق نباشد یا باشد و غیر معتبر باشد، اینم مباحث مربوط به اصل اصول عملیه را تشکیل میده. اینم بیان مرحوم عاشق رضوان الله علیه. این تقسیم خود مرحوم عاشق میفرمایند از اشکالاتی که بر تقسیم صحابی کفایه بود، تقسیم ثلاثی که هم مسئله تداخل بود من وشن که عرض شد که تداخل مرحوم عاشق بیان نفرمودند، و هم اشکال عمده‌ای که مرحوم عاشق بیان فرمودند که ایشان آمدند احکام و اصولی رو باز آوردن در موضوع الاصول اصلا در قسم دوم، این اشکال دیگه برای عبارت حساب بر معاشق وارد نیست. کما اینکه اشکال وارده بر مرحوم شیخ، اون دو اشکالی که ذکر کرده بودیم، هیچ یک از اون دو اشکال برای با تعریف و تقسیم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه وارد نیست. ولیکن مع ذلک بر بیان ایشان اشکالی کرده. خوب دقت کنید ببینیم این اشکال وارده یا نه. اون اشکال این است که می‌فرمایند در قسم سوم که مورد اصل قرار دادیم این بود که یا اصلا طریقی ندارد یا طریق هست اما مشروط است به لاب شرطیت. آیا موضوع حجیت و طریقیت که به عنوان موضوع اصل قرار داده شده است، من لم یقم لدیه طریق لا به شرط، در بعض از موارد این تداخل هست، تداخلی را که ایشان بر مرحوم شیخ چه ایشان چه دیگران اشکال کرده بودند، تداخلی که باز بر عبارت صحابی کفایه عرض شد. این بحث اشکال تداخل در اینجا هست. خوب دقت کنید موضوع بحث در امارات چی بود؟ آقا طریق لابشرط، من قام لدیه طریقون اما لابشرط، از لابشرط نسبت به اعتبار و عدم اعتبار، نسبت به حجیت و عدم حجیت. اینن همین باید موضوع در اصل قرار بگیرد نسبت به بعض از افراد. در اصل همین موضوع آمده است، چون اگر طریق دلیلی بر اعتبارش قائم نشده باشد، طریقی باشد دلیلی اقامه بر اعتبار او نشده باشد، این مورد مورد چی بود؟ اصل بود دیگه. در اینجا موردیت و مصداقیت برای اماره هم پیدا می کند. چرا؟ برای خاطر در اینجایی که طریقی که دلیل بر اعتبار او قائم نشده باشد صدق می کند که طریق لا به شرط در اینجا هست، صدق می کند که این طریقی است ولی لا به شرط، لا به شرط از اعتبار و عدم اعتبار، چون لا به شرط با هر مشروطی جمع می شود. این اشکال را بعضی از محققین فرموده اند، ولیکن با توجه به اون بحثی که در مطلق و مقید ذکر شد کاملا واضح است که این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون این لا به شرطی را که در قسم دوم بیان فرموده اند لا به شرط قسمی است نه لا به شرط مقسمی، و ایشان هم مطلق را لا به شرط قسمی دانستند اگر یادتان باشد، یعنی مقید است به این قید. در صورتی مورد اصل قسم دوم مورد است، چون در اصل دو مورد داشت، یک مورد که اصلا طریق نباشد، یک مورد این که طریقی باشد ولی غیر معتبر. اینجایی که طریق غیر معتبر است داخل است در تحت طریق لابشرط از اعتبار و عدم اعتبار. در صورتی این قسم سوم داخل در اوست که اون قسم دوم را ما لابشرط مقسمی بدانیم، که هم لابشرط قسمی را شامل می شود و هم مشروط به شی و هم مشروط به لا را. ولی اگر اون لابشرط قسمی باشد که هست، لابشرط قسمی در مقابل به شرط لا هست، کما که در مقابل به شرط شی هست. لذا امر به تدبر مرحوم شیخ رضوان الله بعید نیست که ناظر به این جهت باشد که کسی توهم این را نکند که قسم سوم در قسم دوم از قسم سوم تداخل در قسم دوم از این اقسام ثلاثه خواهد بود، و اون چرا که اشکال کرده بر صاحب کفایه از تداخل عینا خودشان مبتلا بشود، کما اینکه این بعض المحققین چنین ایرادی رو بر مرحوم شیخ رضوان بر حاشیه رضوان الله بر این اساس کرده است. ولی با توضیحی که عرض کردم دقت فرمودی که هیچ اشکالیشان وارد نیست. چرا؟ چون در قسم دوم لا به شرط قسمی میگیریم. لا به شرط اگر قسمی شد در قسم سوم که یا طریق ندارد، که موارد اصول هست، مورد اصول یا طریق نیست، یا طریق هست اما مقید است به عدم اعتبار، طریق مقید به عدم اعتبار داخل نیست در موضوع قسم دوم که قام لدیه طریقون لا بشرط، این داخل در او ابدا نیست. اگر داخل نشد پس اشکال تداخل بر مرحوم عاشق وارد نیست به وجه من وجود. حالا گرچه اون بعض از آخر تصریح دارد که بهترین تقسیم تقسیم مرحوم عاشق است، و این کانه که این تقسیم هم خالی از اشکال نیست، اشکالش همین بود و عرض کردم اشکالش هم وارد نیست. والله العالم صلی الله علیه.